خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. نوبت رسید به پخش برنامه بعدی ما، ریحانه، با موضوع نقش زنان در جریان مقاومت اسلامی و انتشار فرهنگ عاشورایی.
ریحانه. اینکه زنان به عنوان نیمی از پیکره یک جامعه به حساب میان و به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مهمی را در توسعه پایدار ایفا میکنن،
بنابراین برای
یک زن حالش خوب باشد مثل یک مادر و حالش خوب باشد مثل یک همسر،
بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش های زنان در جامعه مرد.
به نام خدا. سلام، به برنامه ریحانه خوش آمدید. دوستان عزیزم، در این مجله رادیویی درباره زنان هر هفته موضوعات مختلفی رو به بحث و تبادل نظر خواهیم گذاشت و بخش‌های میان برنامه متنوعی رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بسیار سپاسگزاریم اگر نظرات ارزشمند خودتون رو به شماره پیامک 30035 و سامانی 162 در اختیار همکاران ما در برنامه ریحانه قرار میدید. این مجله رادیویی رو هر چهارشنبه 10 صبح از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. من سمیه سادات حسنی حلم، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه و فعال حوزه زنان و خانواده، در خدمت شما هستم. به اتفاق میهمانان و اساتید خوبی که انشاءالله امروز در خدمتشون خواهیم بود و از فرمایش ایشان استفاده میکنیم. دوستان عزیز، موضوع این برنامه نقش زنان در جریان مقاومت اسلامی و انتشار فرهنگ عاشورایی است. در خدمت خانم دکتر فائزه مصلحی هستیم، استاد حوزه و دانشگاه، فعال حوزه زنان و خانواده و معاون سابق اجتماعی و مشارکت‌های مردمی معاونت زنان در نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم. خانم دکتر، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ریحانه گذاشتید. خانم دکتر، ابتدا این سوال رو از خدمت شما مطرح می‌کنم که با توجه به حماسه کربلا، چقدر زنان در فرهنگ عاشورایی میتونن تاثیرگذار باشند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نقش زنان در حرکت‌های ماندگار تاریخی باعث تداوم اون حرکت. شعری عمان سامانی داره که کربلا در کربلا میماند اگر زینب. انقلاب الهی پیامبر با حضور حضرت خدیجه سلام الله علیها تداوم پیدا میکنه. در امتداد انقلاب پیامبر، حضرت زهرا سلام الله علیها در جبهه دفاع از ولایت و دفاع از حق میبینیم که حضور پررنگی داره. در ادامه در نهضت کربلا که ادامه نهضت پیامبر هست برای اصلاح امور جامعه، حضور حضرت زینب کبرا بسیار درخشان و پررنگ هست. در تاریخ معاصر خودمون هم اگر بخوایم یک کنکاشی بکنیم، میبینیم در انقلاب مشروطه هم همین گونه بوده. در اوج بحث مقابله با کشف حجاب هم خانم‌ها نقش بسیار پررنگی داشتن. در انقلاب اسلامی هم حضور خانم‌ها چه در عرصه انقلاب، یعنی ظهور انقلاب، و چه در تداوم اون بسیار مؤثر بود. من اینجا تأثیر میکنم به این حدیث امیرالمومنین علی علیه السلام که فرماید الا ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والسمع والعلم بمواضع الحق، که این علم رو، این پرچم رو، یعنی پرچم دفاع از حق رو، حالا در هر زمانی، در هر مکانی، در هر شرایطی، پرچم دفاع از حق رو کسی نمیتونه حمل بکنه الا اهل البصر و صبر، مگر اینکه کسی باشه که هم اهل بصیرت باشه و هم اهل صبر باشه و این به مواضع الحق. این قسمت انتهای خیلی مهمه، اینکه علم داشته باشه به اینکه مواضع حق چیه، یعنی فردی که اهل تحلیل باشه، اهل شناخت شرایط زمانه خودش باشه. تا اهل این مسائل نباشه، این اهل بصیرت و صبر نباشه، قطعا نمیتونه اثرگذار در حرکت‌های تاریخی باشه و بتونه نقش خودش رو خوب ایفا بکنه. به قول شهید مطهری زن در سه شکل در تاریخ نقش ایفا میکنه.
درسته.
یا زن میتونه در شکل افراطیش باشه یا تفریطی، یا نه زن تراز انقلاب، زن تمدنساز، زنی که شیعی هست که گرانبهاست، که هیچ نقشی نداره، که اون چیزی که الان در جهان غرب داره اتفاق میفته. زن در نگاه اسلام شخص گرانبهاست، نه شیعه، شخص گرانبهایی که دارای نقشه. این نقشش هم همون حاضل علمه، یعنی باید علم دفاع از حق رو برداره و دفاع بکنه از حق تا نقش تاریخی خودش رو نشون بده. البته این حضور هم با حفظ شخصیت و کمالات روحی و معنویشه، با حفظ عفت، با حفظ پاکدامنی در اجتماع حضور پیدا میکنه. به عبارتی زن سرمایه جامعه است، ام جامعه است، ریشه جامعه است. حضور زن در عرصه اجتماعی، چیزی که حضرت آقا در کنگره شهدای زن فرمودن که زن ولایت اجتماعی داره. ولایت اجتماعی یعنی این که حضور زن در جامعه باید اثرگذار باشه، تحول آفرین باشه، نقش آفرین باشه، باعث رشد جامعه بشه. اون چیزی که ما الان واقعا باید این نقش آفرین رو به منصه زور بیاریم، همون بحث مقدمات زور هست. زن باید در تراز تمدن اسلامی باشه که حضرت آقا در بیانیه گام دوم فرمودن که مقدمات تمدن عظمای ولایت این حضور رو میطلبه، که این حضور حضور بسیار مؤثر و اثرگذار
یا به عبارتی خواهم دکتر، زن تمدن ساز،
زن تمدن ساز در تراز انقلاب اسلامی و تراز مقدمات ظهور.
خانم دکتر، من سوال رو یه جور دیگه مطرح بکنم. در واقعه کربلا که همه ما به هر حال الحمدلله بارها شنیدیم اتفاقات رو، زنانی که در اونجا بودن، امثال خانم حضرت زینب و همسر امام و بقیه خانم ها، آیا یک نقش ناظر داشتند به عنوان افرادی فقط مصیبت دیده، یا اینکه نه نقش تاثیرگذار و فعال داشتند؟
قطعا نقش تاثیرگذار داشتن. مثلا خانمی مثل رویحه همسر هانی ابن عروه،
بله.
این خانم پدرشون عمر ابن حجاج در سپاه عمر سعده که مانع آب میشه بر روی اصحاب امام حسین، ولی این خانم خودش در اردوگاه امام حسینه. این یعنی همون اهل البصر و صبر، زنی که بصیرت داره، تحلیل میکنه و مواضع حق رو میشناسه. خانم هایی که در عاشورا حضور داشتن، خانم هایی بودن اهل بصیرت بودن، یعنی در اون هنگامی که بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه جامعه دچار یک انحراف اساسی میشه و این انحراف اساسی یک حرکت اساسی و موج آفرین رو طلب میکنه، این زنانی که حضور پیدا میکنن در کربلا و در روز عاشورا نقش آفرینی میکنن، زنانی هستن که شرایط زمان خودشون رو فهمیدن، امام خودشون رو شناختن و وظیفه خودشون رو نسبت به امامشون و دفاع از حق شناختن. مثلا زنی مثل ام وهب که زن بسیار شجاعیه، او در عرصه نبرد حق و باطل اولین زن شهید عاشوراست و با شجاعت میاد بعد از اینکه همسرش به شهادت میرسه، با چوب به میدان میاد و به سپاه مقابل حمله میکنه. خب ما الگوی این زن رو در دفاع مقدس خودمونم داشتیم.
درسته.
اون زنی که در جنوب کشور وقتی که بعثی ها حمله میکنن، یک تنه مقابله میکنه با 10 مرد بعثی. این نمونه همون وهب زمان ماست که میشه زن تراز انقلاب اسلامی. یا ام خلف، خودش و همسرش و پسرش حاضر میشن در عرصه عاشورا و بعد از اینکه پسر به میدان میره، سر پسر رو سمت پرت میکنن و او سر رو بر میگردن و میگه چیزی رو که در راه خدا دادم پس نمیگیرم. این یعنی یک ایمان بسیار بالا، این یعنی که زنی که قطع حب به دنیا رو کرده و میتونه تا این حد با قلب قوی، ایمان قوی حضور پیدا بکنه در یک عرصه‌ای که عرصه تکثر هست در مقابل اقلیت، یعنی جمع کثیری از دشمنان اسلام دادن و ادعا عده قلیلی که با ایمان کامل، ببینید سپاه دشمن 30,000 نفره و 72 نفر در این سمت هستن، حالا با زن و بچه و همه حساب بکنیم مثلا چیزی بوده 170 زیر 200 نفر. این تعداد اینقدر ایمان قویه که ایمان خودشون رو در مقابل کثرت جمعیت نمی بازن. این نشون دهنده اینه که زنانی که در این عرصه بودن زنان بسیار فهیمی بودن، مثل کفشه، مثل فکیهه، مثل حسنیه. اینها زنان نیکوکاری بودن، زنان با بصیرتی بودن، زنان شجاعی بودن که در عرصه حضور پیدا میکنن و همراهی میکنن کاروان امام حسین رو. اسلام نمونه این زنان رو تونسته به روز بکنه با کمک رهبران الهی که در طول تاریخ ما داشتیم و اینا نقش آفرینی میکنن. به عبارت زنانی که در عرصه عاشورا حضور پیدا کردن، به نوعی نقش خودشون رو از قرآن گرفتن. ببینید در قرآن حدود 12 زن رو خداوند در قرآن چه با صراحت چه با کنایه نام میبره. این زنان صفات خاصی داشتن. مثلا حضرت حوا صفتش این بوده که اهل توبه بوده، ربنا ظلمنا انفسنا خدایا ما ظلم به خودمون کرد. یا حضرت هاجر علیه السلام که برای خدا هجرت میکنه، یا یوکابت مادر حضرت موسی که از متوکلانه، یا صفورا دختر شعیب در حیا و در انتخاب درست همسر در قرآن مثال زده شده از ایشون
درسته.
یا الیزابت همسر حضرت زکریا به خاشه بودن و صالح بودن، کانو لنا خاشه. این در قرآن وقتی که از سبک زندگی زنان قرآنی نام برده میشه، در کربلا تمام این صفات جمع میشه در زنان در کربلا. یعنی زنانی هستن که متوکلن، هجرت کردن برای خدا، زنانی هستن که با حیا هستن در مقابل سپاه عمر سر، زنانی هستن مثل همسر ایوب صبور هست. نمونه همسر ایوب رو شما در کربلا میبینید. حضرت خدیجه سلام الله علیها نشانه ایثار و احسان شما میبینید، همین رو در عرصه کربلا دارید. زنان عاشورایی زنان قرآنی هستن، زنانی که وظیفه خودشون و تکلیف خودشون رو از قرآن گرفتن. برای همین با اعتقاد کامل در این عرصه میمونن، نمیبرن و تا انتها هستن، تا پای شهید شدن، تا پای اسیر شدن، تا پای ابلاغ کلام شهدای کربلا به گوش کسانی که نبودن، نشنیدن، ندیدن و این رو آنقدر صبوری کردن، آنقدر این پرچم دفاع از اسلام رو، الهاز العلم، این علم رو که باید اهل بصیرت باشه، اهل صبر باشه، اینو حمل کردن که امروز به دست من و شما رسید. این که امروز زنان ما بنا به فرموده حضرت آقا که زنان ما در دوران انقلاب، در دوران دفاع مقدس و حتی در دوران فعلی که واقعا زنان شهدای مدافع حرم به نظر من به لحاظ بصیرت، به لحاظ شناخت مواضع حق فوق‌العاده‌اند. یعنی نسبت به زنان در دوران دفاع مقدس و نسبت به زنان در دوران انقلاب، اینها یک ویژگی و یک شاخصه خیلی عالی دارن، خیلی تو چشمن. چرا؟ برای اینکه اینا در زمانه همسران خودشون رو تقدیم انقلاب کردن، تقدیم اسلام کردن، تقدیم جامعه بشریت کردن. چون خطر داعش تنها برای ایران نبود، تنها برای عراق و سوریه نبود، خطر داعش خطر جهانی بود و اینها با شناخت زمانه خودشون این ایثار رو کردن. به قول حضرت آقا که می‌فرمایند که مادران ما در طول این مدت فرزندان خودشون رو تبدیل به سربازان جانباز و شجاع کردن که در راه اسلام و مسلمین اینها آمدن جانفشانی کردن. یا همسران اینها در دوران انقلاب، در دوران دفاع مقدس و در همین رویارویی باطل در عرصه اون طرحی رو که روز بوشه پسر نوشته بود که منطقه خاورمیانه رو تبدیل به 7 کشور بکنن، ابتدا آمدن و از جانب جنوب لبنان شروع کردن که این طرح تجزیه اتفاق بیفته، آمدن و در دفاعی که حزب الله لبنان کردن، 33 روز اونها رو پشت مرزهای لبنان نگه داشتن و مانع از تجزیه خاورمیانه شدن و متاسفانه برخی از ناآگاهان این رو متوجه نیستند و چون اهل تحلیل نیستن حرفای بناحق میزنن. خب بعد این طرح تبدیل شد به این که حالا که نشد از اون طریق خاورمیانه تجزیه بشه، این کشورها لقمه لقمه بشه که اینها بیان و این کشورها رو ببلعن، آمدن داعش رو پیروزی کردن. شما با ظهور داعش از این طرف ما میبینیم که همسران ظهور پیدا میکنن که این همسران، این خانمهای جوان، همسران خودشون رو به انسانهای مقاوم و مستحکم مبدل میکنن و این همون نقش و تأثیری که زن میتونه روی شوهرش بذاره، زن شجاع، زن آگاه، زن مقاوم و صبور، هم در دوران انقلاب نقش آفرینی میکنه، هم در دوران جنگ نقش آفرینی میکنه، چه در پشت جبهه و چه در جبهه، چه در داخل خانه که بعد از شهادت همسر او متکفل بزرگ کردن فرزندانش میشه که کار بسیار سخته، ولی با صبر و با بصیرت این فرزندان رو بزرگ میکنه و تقدیم کشور میکنه که اینها انصافا خدماتشون به جامعه نه تنها ایران که به جامعه بشریت. وقتی یک فرزندی مثل شهید حجاجی تحویل انقلاب میشد، یعنی به عنوان یک الگو، به عنوان یک قهرمان، وقتی کسی مانند شهید عزیز سلیمانی تقدیم جامعه بشریت میشه، او پرچمی میشه برای مبارزه با ظلم.
خانم دکتر مصلحی عزیز، اگر اجازه بفرمایید یک فاصله ای رو داشته باشیم، مخاطبان عزیزی برنامه کوتاهی رو بشنوند. مهمان دیگه‌ای خانم معصومه طاهری هم به جمع ما اضافه شدند. فقط سپاسگزارم اگر همچنان با ما باشید. بزرگوارید، زنده باشید انشاءالله. مخاطبان عزیز برنامه ریحانه، با ما هستید هر چهارشنبه ساعت 10 صبح. بسیار سپاسگزاریم از شما. اگر نظرات ارزشمند خودتون رو حول موضوع امروز برنامه به شماره پیامک 30,000-35 و سامانی 162 برای ما ارسال بفرمایید تا انشاءالله همکاران ما از نظرات ارزشمند شما استفاده بکنند. موضوع برنامه امروز نقش زنان در جریان مقاومت اسلامی و انتشار فرهنگ عاشورایی.
وقتی عصر عاشورا شد طولی نکشید چون اونها آمدن هم این خیمه ها را غارت کنن هم خیمه ها را بسوزن. چون در شب عاشورا وجود مبارک امام حسین علیه السلام دستور داده این خیمه ها را به هم نزدیک کنید، این طناب ها را به هم گره ببندید که نیفتد و قوس کمتری داشته باشیم که اطراف این خیام را خندق بکنیم، اونجا آتش روشن کنیم که دشمن از هر طرف حمله نکند. جلوی خیام یه طرف راه باز بود که می رفتن به میدان. حالا شما این رو بررسی کنید که اطراف خیام خندق بود، راه هم جلوی خیام باز بود یه طرفه. این لشکریان پسر سعد علیه ملعنه آمدن هم برای سوزوندن هم برای غارت کردن. در چنین فضایی از زین العابدین سلام الله علیه سوال کردن دستور چیست؟ فرمود عمه به بچه ها بگید از خیمه ها برن بیرون. خب حالا راه نیست، اگر راه زیاد باشد بله هر کسی از طرفی میتواند فرار کنه، اما حالا راه یه طرف است، جلوی خیامه، اونا هم اسب تازان، هم برای سوزوندن میان هم برای غارت کردن میان. حالا بر زینب کبرا چه گذشت؟ بر زینب العابدین این بچه ها با جدا، با علیا، با فاطمتا چگونه ای را تحمل کردن؟ همون حجت الهی است که میتواند تبدیل کنه. زینب کبرا به زین العابدین سلام الله علیه ما فرمود خب شما حجت خدا بود، امام زمانی، من چه کنم؟ تمام مسئولیت به عهده منه. این زنها، این بچه ها بخوان فرار کنن آخه راه نیست، اونم آمدن برای غارت کردن. فقط این معنا را زینب کبرا سلام الله علیها به سایر بانوان حرم دستور داد، فرمود اگه زیوری دارید، گوشواری دارید، خلخالی دارید، انگشتری دارید، علنگوی دارید، فورا پرت کنید که نامحرم به طرف شما نیاید. این دستور داد و زنها همین کار میکردن. اگر چیز همراهش بود فورا پرت میکردن که اونا دیگه دستی به حرائر رسول خدا نرسانند.
دکتر عایشه بنتو شاتی، نویسنده مصری و نویسنده کتاب شیرزن کربلا یا زینب دختر علی، از اهالی مصر.
زینب خواهر حسین علیه السلام لذت پیروزی را در کام ابن زیاد و بنی امیه تلخ کرد و در همه حوادث سیاسی پس از عاشورا همچون قیام مختار و سقوط امویان و ریشه دواندن مذهب تشیع، زینب قهرمان کربلا نقش برانگی زنده داشت.
مخاطبان عزیز برنامه ریحانه، بسیار سپاسگزاریم از شما اگر نظرات ارزشمند خودتون رو حول موضوع امروز برنامه به شماره پیامک 30035 و سامانی 162 برای ما ارسال بفرمایید تا انشاءالله همکاران ما از نظرات ارزشمند شما استفاده بکنند. در خدمت خانم معصومه طاهری هستیم، مدرس حوزه، فعال اجتماعی در حوزه زنان، مدیر امور بین الملل مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت‌های گذشته و عضو هیئت‌های اعزامی جمهوری اسلامی و مجامع بین المللی در حوزه زنان. سرکار خانم طاهری، سلام، به برنامه ریحانه خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار نازنین و مهمان عزیزتون خانم دکتر بوده‌ای. نقش زنان در جریان مباحث اسلامی در حقیقت ما باید اول هم که از خود متن سوالتون مشخصه، این که اول باید این فرهنگ عاشورایی هست و این که در عاشورا شما میبینید که در حادثه کربلا خون بر شمشیر پیروز شد و این عامل پیروزی این جریان در حقیقت حضرت زینب و الا جریان خوب تموم میشد، یعنی یه پیروزی ظاهری نظامی به دست می آوردن و مسئله تموم میشد. اما این بود، این حضرت زینب سلام الله علیها بود که استمرار بخشید و نقش مهم رو داشت. اولا این حادثه نشون داد که زن در حاشیه تاریخ نیست، که زن در متن حوادث مهم تاریخی است. حضرت زینب هم بار امانت رو از اون لحظه شهادت امام حسین بر دوش گرفت و شجاعانه و با کمال اقتدار در این رو حرکت کرد. همونطور که امام هم فرمودن و رهبری هم فرمودن که عاشورا تونست اسلام رو جاودانه کنه و دین مردم رو حفظ کنه، یعنی فقط مربوط به بحث شیعیان نیست. و ماجرای نهضت عاشورا نجات بخش یک ملت نبود، بلکه نجات بخش یک امت و نجات بخش تاریخ بوده. در این رابطه نقش حضرت زینب در واقع هم به عنوان نقش همسری، هم مادر و یک زن در خاندان پیامبر ایشون به بهترین نحو این رو ایفا کردن. یعنی یک مرحلهش به قبل از حادثه کربلا که خب در مدینه بودن و اونجا برای زنان اطلاع رسانی میکردن، آگاهی بهشون دادن، معروف بودن به عقیله بنی هاشم که عقلانیت حاکم بود و مفسر قرآن بودن. و بعد یکم در روز عاشورا که چجوری مدیریت کردن و چجوری تونستن اون وضعیت و شرایط خیلی سخت رو جمع کنن و اون در حقیقت حیات من نزله رو عملا خلاصه نشون
دادن. خانم طاهری عزیز، یعنی شما هم فرمایش خانم دکتر مصلحی رو تایید می‌فرمایید که زنان در حماسه کربلا صرفا ناظر یا فقط به عنوان یک افرادی مصیبت دیده نبودند، بلکه به عنوان افرادی فعال و تاثیرگذار و به عنوان دارای نقش اصلی حضور داشتند، درسته؟
بله همینطوره. یعنی در حقیقت اون روز عاشورا و بعد از حادثه کربلا، یعنی دوران اسارت حضرت زینب در کوفه، در شام، در کاخ ابن زیاد، همه اینا، کاخ یزید، اینها در حقیقت می‌بینیم شروع و سرآغاز دیگری شد برای اون حرکت اسلامی و دست تفکر اسلامی.
درسته. خب طاهری، شما به جهت اینکه سابقه حضور دارین در مجامع بین المللی و میدونم که سالها در کشورهای به حال خارج از ایران و حتی در کشورهای اروپایی مبلغ اسلام بودید، تجربه میدانی خودتون و تجربه زیستی خودتون چگونه بود؟ آیا الهامگیری از فرهنگ
آشورایی صرفاً فقط متعلق به جامعه ایرانه یا اینکه نه به حال مجامع دیگه هم بانوانشون واقعاً الگوگیری کردن از این حماسه؟
البته خب همونطور که میدونید ما در حقیقت انقلابمون مرهون نهضت آشورا هستیم و امام میفرماد اگر محرم و سفر نبود اسلام نبود.
بله.
به خصوص انقلاب اسلامی که واقعا از ناشی از حرکت عاشورا و حضرت زینب سلام الله علیها، یعنی این طریقا بزنی علمی بود برای زنان و این جریان نشون داد که دیگه زن یک آدم موجود ضعیفه نیست، یعنی نمیشه دیگه زن رو بود ضعیفه. این جوهر زنانه این مهمه، یعنی حضرت زینب حضرت آقا میفرماید که اگر این خصوصیات رو یعنی جوهر زنانه یعنی زن مؤمن مقاوم باشه، حتی اگر حضرت زینب هم نباشه، یعنی پیروی از حضرت زینب میتونه حضرت های فکر خوبی رو داری بیاره. یعنی این بحث ما باید روی این مسئله که جوهر زنانه مؤمن میتونه خودش رو در شرایط سخت نشون بده و میتونه الگو باشه و یعنی عظمت زنانه حضرت زینب در این وقت دشمنان رو و بزرگانی که حالا مرده بودن اینها در مقابل عظمت زنانش تغییر و کوچیک شدن. عظمت زنانه یعنی یک مخلوطی از اون عاطفه انسانی که در ایش وجود که در هیچ مردی این عاطفه زنانه وجود نداره. این خیلی مهمه، عاطفه زنانه و بعد همینطور اون متانتی رو که حضرت زینب اون استقرار متانت قلبی و به اضافه زبان سریع و روزن این مجاهده که سبیلا میبینیم که تونسته که تحصیل رو داره از شنبنده ما بود.
زنده باشین انشاءالله. بزرگوارین خانم طاهری جان، تشکر میکنم، سپاسگزارم، خدا حافظتون باشه انشاءالله. در خدمت خانم دکتر فائز مصلحی هستیم، مدرس حوزه و دانشگاه، معاون سابق اجتماعی و مشارکت‌های مردمی مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری. خانم دکتر مصلحی عزیز، شما فرمایشتون رو کاملا درست و به زیبایی تبیین فرمودید، ولی این سوال که برای من هست از شما میپرسم، یعنی اگر که ما حماسه‌های عاشورایی رو بانوان ایرانی در سال‌های قبل از انقلاب نمی‌شنیدند یا الگوگیری نمی‌کردند، آیا اصلا امکان پذیر بود که چنین الگویابی اتفاق بیفته؟ واقعا به خودی خود این اتفاق نیفتاده، درسته؟ این کار رو کی انجام داده در زمان قبل از انقلاب؟
سلام مجدد خدمت شما و
سلام علیکم
شنوندگان عزیز. هر حرکتی نیاز به هم نقشه روح داره هم الگو داره.
درست.
هیچ حرکتی رو نمیشه بتونه الگو تصور کرد، برای اینکه قرآن هم همین رو اشاره میکنه، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. چرا قرآن این رو مطرح میکنه؟ برای اینکه هر حرکت یک پرچم میخواد. اون پرچم تمثیله. یعنی چی؟ یعنی پرچم هم راه رو نشون میده، هم جهت رو نشون میده، هم الگوی عملی رو نشون میده که شما این حرکت رو که میخواید تداوم ببخشید باید نگاه به چه الگویی بکنید، از اون الگو باید الهام نگیرید. بایدها، نبایدها، خوبها، بدها، شاخصه ها، همه اینها در الگو خلاصه میشه و مطرح میشه. بنابراین هر حرکتی نیاز به الگو، نیاز به قهرمان داره که اون قهرمان میتونه الهام بخش جامعه باشه برای اینکه اون راه رو طی بکنه. شما ببینید حتی در میادین ورزشی هم قهرمان ها آفرینن، قهرمان ها حرکت آفرینن. در عرصه های انسانی، در عرصه های اعتقادی، خب این رو باید بهش ضریب داد، قطعا ضریب بالاتری باید بخوره تا بتونه عقل‌های متفاوت رو قانع بکنه، روح‌های متفاوت رو پای کار بیاره، اعتقادات رو ضعیف و قوی رو پای کار بیاره، اونایی که ضعیف هستن قوی بشن، اونایی که قوی هستن وارد عمل بشن. بنابراین ما اگر بخوایم اینطور تبیین بکنیم که آیا وجود الگو میتواند الهام بخش باشه، قطعا همین گونه است. برای اینکه خداوند در قرآن وقتی میخواد که انسانها رو هدایت بکنه در قالب داستان هدایت میکنه. خداوند چرا داستان رو برای بشر، برای کل بشر، قرآن فقط برای ما نیست، برای کل لناسه. این آیات قرآن نوعاً خطابش به ناسه، به مردمه. چرا خداوند میاد داستان سرایی میکنه؟ برای اینکه در قالب داستان و شیرینی هایی که یک داستان داره خداوند الگو رو مطرح بکنه، بگه این گونه باشی. زیباترین داستان قرآن داستان حضرت یوسفه. خداوند این داستان رو مطرح میکنه، در دل این داستان، در دل این الگو میخواد عفت، حیا، مملکت داری به عبارتی، یعنی الگوهای حکمرانی رو به جامعه معرفی بکنه.
خانم دکتر مصلحی،